مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، منم از دوری و مستی همه کس نتوانند، منم از دوری و مستی همه کس نتوانند.
خب صدای آقای دکتر اصغر دادبه رو شنیدید از استادان فلسفه و عرفان که خیلی من دوست دارم این ادعاها رو که سنگشان فرمایش کردند که رندانه ترین متنی که خواندم یا رندانه ترین غزلی که خواندم این غزل حافظ بود. چقدر هم غزل زیبایی سرشار از ارجاع و کنایه و اصلا حافظ روشش همین هست دیگه، آن انتقاد و آن نیشی رو که میخواد بزنه همواره با نوشی از کلام، از زیبایی سخن و از رندی در میامیزه و حتی زمانی که میخواد از معشوق خودش گلایه کنه هم به همین ترتیب هست. در یکی از زیباترین هاش همیشه اون گلایه رو با شیرینی در میامیزه و مطرح میکنه، میگه زان یار دل نوازم شکریست با شکایت. یعنی مثل این مونه که بگن که همه چی خوبه، یه نکته کوچکی هست که فقط باید اشاره کنم. باری برنامه زنده بهار را ورق بزن رو گوش میکنید از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز داریم با شما در مورد طرح کتابت را جا بگذار صحبت میکنیم که آیا به نظر شما این طرح جالبیست، در بهبود وضعیت کتابخانی میتونه مؤثر باشه یا نه.
سلام، شدم از عشق تو شیدا کجایی، شدم از عشق تو شیدا کجایی، به جان می جویم از جانا کجایی، همی پویم به سویت گرد عالم، همی جویم تو را هر جا کجایی، چو تو از خوست در عالم نگنجی، ندانم تا تو چونی یا کجایی، چو آنجا که تویی کس را گذر نیست، زکه پرسن که داند تا کجایی، تو پیدایی ولی کم جمله پنهان، ز عشقت عالمی پرشور و غوغاست، چه دانم تا در این غوغا کجایی، فتادم در سرم سودای عشقت، شدم سرگشته زین سودا کجایی. با تشکر، حسن ترکمان از سرویس تهران.
با سلام خدمت هنرمندان و زحمتشان و واقعا اساتید رادیو فرهنگ، خسته نباشید. سلام عرض میکنم. این پیشنهادی که دادید نظری دارن که کتاب و هر جا خوندیم اونجا بذاریم، خیلی روش خوب. اگه این کار انجام بشه و قیمت کتاب مناسب باشه مشکلی نیست، ولی آیا دست اهلش میفته یا یه عده سودجو میبرن کتاب رو برمیدارن تو بازار میفروشن و استفاده نمی کنن؟ نمیدونم، اگه این موضوع حل بشه من همین الان 5-6 جلد رو حاضرم مدیر. با تشکر از پیشنهاد و زحمتاتون، مسعود شاوشنی هستم از بروجه، خدا نگهدار.
سلام، من فکر میکنم در رابطه با این مبحثی که مطرح کرد کتابت را جا بگذار، این که هر کتابی رو که خوندی نیمکتی جایی جا بذاری، به نظر من به دست خواننده کتابخوان نمیرسه، چون ما یک قشری داریم به اسم کتابخوان، همه کتاب نمیخونن و هر کسی ممکنه بعد از این که کتاب جا گذاشتی بیاد روی این کتاب و مطمئنم میبره. من فکر میکنم یه گوشه ای از کتابخونه های عمومی رو، یه گوشه ای از مترو رو، یه چی مخصوص این کار باشه تا اونایی که طالبشن برن سراغش. حالا حتی برای امتحان کتابو روی نیمکت جا بگذاریم و امتحان کنیم کی میاد سراغش؟ اولین نفری که برسید چه کتاب خون باشه چه نباشه، اینو یه ارزش حساب میکنه و ور میداره و اون هدف نهایی که خواندن کتاب باشه محقق نمیشه. من فکر میکنم باید یه جای خاص مثل یه قسمتی از کتابخونه عمومی یا یه قسمتی از مترو یا هر جای دیگه باشه برای این کار. این که کتاب رها کنی روی میز توی پارک یا توی خیابون یا هر جا، نتیجه جالبی از نظر من نداره. من احمدی هم از گشتارا مزاحمتتون میشم. شبتون بخیر.
خب آقایون و خانم ها، یه نکته خیلی جالبی رو که میشه از برایند صحبت های شما شنوندگانمون دریافت کرد این است که کتاب همچنان در نظر ما کالای ارزشمندی است. این خودش خیلی قدم بلندی است. یعنی یکی از شنوندگانمون گفتن که خب این فکر میکنه که چیز با ارزشی و برمیداره میذاره تو خونهش. خب حتی همین هم اگر که من الان شنونده این کلام باشم، یعنی این که در اذهان عموم کتاب همچنان چیز ارزشمندی است. اگر که این کتاب روی نیمکت جا بگذاریم ما و یادداشت هم کنیم که این کتاب رو ما جا گذاشتیم برای اینکه نفر بعدی بخونه و او هم جا بگذاری، با این وجود کسی این کتاب رو ببر بگذاره توی کتابخونش، یک پیام مشخص داره، این که همچنان کتاب برای اون آدم با ارزشه. اگرچه شاید پیامدهای این ارزش پنداری رو من در رفتار این آدم ندیدم، چون کتاب برداشت گذاشت توی کتابخونش، اما باز هم از این که اون کتاب همونجا بمونه و آدم‌های بیان از کنار این کتاب بی توجه بگذرن و اون کتاب همچنان اونجا بمونه و اون کتاب همچنان دیده نشه، به نظر اون صحنه خیلی دهشتناک تر خواهد بود. دوست ارجمندی با شماره 914-92 شماره پایانی 77 برای اون پیامکی فرستادن که ماحصلش اینه که در این روزگار خرید کتاب خیلی دشواره به جهت قیمت بالای کتاب و در روزگار گذشته اینطور نبود. حق کاملا با شماست از این منظر و امیدواریم که دستندرکاران عرصه کتاب و عرصه نشر که اتفاقا حال بدی هم دارند، مخصوصا این که وضعیت نمایشگاه کتاب هم الان در ماجرای کرونا و همینطور فرارسیدن ماه مبارک رمضان اصلا مشخص نیست که چگونه خواهد شد، ولی امیدواریم که تمهیداتی اندیشیده بشه که حداقل کتاب کمی ارزانتر به دست اهل کتاب برسه. واقعا هم همینطور، یعنی الان در کتاب فروشی هایی که اصلا حداقل حق آب و گل هم در اون کتاب فروشی ها دارید میرید، قیمت برخی کتاب ها واقعا باعث این میشه که شما کتابی رو که برداشتید و با اشتیاق قیمتشو پرسیدید با لبهای ماسیده برگردید و اون کتاب رو توی قفسه بگذارید و فکر کنید که خب شاید یه دست دوم شما مثلا تو میدون انقلاب بشه ارزون تر خرید. با این وجود به نظرم میرسه که در سبد خیلی از خانوارها همچنان خرج هایی که بی ارزش هستند وجود داره و میشه که جایگزین کتاب کرد، اگرچه در سبد بسیاری از خانوارها واقعا کتاب به خاطر شرایط اضطراری هیچ جایی نداره و اونها کاملا حق دارن که غم نان داشته باشند. در همین مسئله کرونا که بسیار در قرنطینه ماندیم و خودمون رو محبوس کردیم، یک فیلسوف بزرگی این ایده رو مطرح کرده بود که نیاز انسان به زیستن همواره فراتر از نیازهای بعدی اون مثل نیاز به آزادی است و این وضعیت کرونا که ما خودمون رو حبس کردیم در خانه، در واقع اولویت نیاز ما به زیستن و زنده ماندن به نسبت مثلا نیاز به آزادی، به نسبت مثلا نیاز به گفتگو. در کنار همه اینها که گفتیم، اما همچنان میشه قدم‌های کوچکی برداشت برای بیشتر کتاب خواندن.
سلام، سلام، این مسئله که شما اینو مطرح میکنین، این کتابه که ما بخواییم جا بذاریم دست اهلش که نمیرسن، این میبرن به جه خوندن خط خطی میکنن، نقاشی میکشن روش، بخواییم واس فرنگ سازی بشه بعد اینو اقدام کنیم اجرایی کنیم. ممنونش.
خب این رادیو نامش رادیو فرهنگ هست. اگر قراره که کاری در زمینه فرهنگ سازی انجام بشه، به نظر میرسه که رسالت یا وظیفه رادیو این هست که قدم‌های کوچک برداره و چراغ‌های کوچک رو در این راه روشن کنه و طرح این موضوع و روشن کردن این ماجرا به نظر میرسه که جز وظایف ماست که سعی می‌کنیم به تمامی انجام بدیم تا کم کم این اتفاق بیفته. یک و دو، من به نظرم میرسه که ما در مورد یکدیگر کمی کم لطف داریم سخن میگیم. ما مردمان در بزنگاه‌ها نشان دادیم که انسان‌های فاضلی هستیم. شاید در روند عادی زندگی معمولیمون به خاطر هزار یک مشکلی که داریم کمی از اون فرازهای انسانیمون در جاهای ممکنه فاصله بگیریم که میگیریم، اما در بزنگاه‌هایی هم نشان دادیم که سرشار از حس انسانیت هستیم. حالا این موضوع کتابت رو جا بگذار که اصلا خیلی راحت تر میشه باش برخورد کرد. باری بگذاریم، همچنان با شما هستیم در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
قدمم جایی نمیرم، تو نگاه من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به من و چشم تو خیرم. احبک یا حیاتی عمری یا غلطی یه دایم فی بالی هواک لی، بس انت غالی عشق و حلالی معشق یا روحی سواک.
در موضوع داستان و بعدها در موضوع شعر نکته‌ای به وجود آمد با نام چند صدایی و مبنای کلیش، حالا با جزئیات خیلی بیشتر، بر این بود که اگر ما بتونیم در یک داستان یا در یک شعر صداهای متفاوتی رو بشنویم، خود این چند صدایی بودن یا پولیفونیک در واقع فضای فکری متنوع‌تر و بازتری رو در متن ایجاد میکنه و در نهایت باعث این میشه که اون آزادی ما در متن خود اون داستان یا شعر بسیار بیشتر متجلی بشه، یعنی که شما در فضا و در جهان متن با تکثر، با چند صدایی و با ایده های متفاوتی مواجه میشید. به موسیقی هم راه پیدا کرده، حالا در شکل خیلی خیلی ساده و در واقع ابتدایی خودش در این نغمه‌ای که شنیدید بود که در دو زبان به شما ارائه شد. امیدوارم از شنیدن این نغمه لذت برده باشید، ولی ای کاش که به موضوع پولیفونیک یا چند صدایی در شکل محتوایی خودش خوانندگان یا نوازندگان و آهنگسازان فکر کنن و شاید بشه کاری از این دست رو ساخت و اجرا کرد. در تقریبا میشه گفت یک روب پایانی برنامه زنده بهار رو ورق بزن از شبکه رادیویی فرهنگ هستیم امشب با شما در پیرامون موضوع کتابت رو جا بگذار سخن گفتیم. نظرات متفاوتی هم مطرح شد. دوست خوبی با شماره 91928 شماره پایانی 68 هم گفتن با سلام باید کتابی در مترو یا اتوبوس جا بگذاریم که چند دقیقه‌ای باشه خوندنش، نه اینکه مثلا شاهنامه یا دیوان شاعران رو توی مترو یا اتوبوس جا بگذاریم، که خب مسلمه که هدف ما هم این نیست و طبعا داریم به سمت و سوی کتاب‌هایی می‌ریم که قابلیت سوژه شدن در این ماجرا رو داشته باشن، کتاب‌های کم حجم، جذاب و کتاب‌هایی که معمولاً همه دوست داشته باشن که اونها رو بخونن. حالا نه مثلا یه رمان پیچیده خیلی مدرن رو که طبعاً باش نمیشه این کارو کرد چون تعداد مخاطبین شاید خیلی کمتر از این صحبت‌ها باشه. باری با ما همچنان همراه باشید. یک بخش دیگر رو قرار هست که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم. این بخش رو بشنویم، بازگردیم، میرسیم به دقایق واپسین برنامه.
یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی. یا حق، یک روز خلواره یک دست گل کوچک کوتاه قد برایت آوردم. پدرت ناگهان و پیش از تو سر رسید، دسته گل را دید، آذری خندید. این را باش، در ساوالان من گل بالاتر از قامت توست گیل مرد کوچک. تو در دریای گل برای دخترم یک قطره گلک آورده ای مردک. این قطره پر از ارادت هست آقا، اما در آن دریای شما به جز گل هیچ چیز نیست. آن وقت تو از دور پیدا شدی و پدرت در آنی گم شد و من دانستم که او گرچه بسیار تنومند است و عامیانه سخن میگوید و با دست غذا میخورد، عشق را اما میداند. آن روز روز سوم سبلان بود و تو سه روز بود که عاشق من شده بودی. عشق دل مضطرب نمیخواهد، قرار و آرام بگیر محبوب خوب آذری من، آرام بگیر. از کودکی عسل را بسیار دوست داشتم. این شاید یک قطعه خیال خالص چسبنده شیرین طلایی رنگ بود. کودکان کمسال قدرت انتخاب ندارند. کودک عاشق مادر نیست، محتاج مادر است. عشق احساسی و کلامی کودکانه نیست. یک قطعه خیال خالص طلایی به نام عسل را دوست داشتم و بعدها این دوست داشتن خیالی گرفتارم کرد. زمانی عسلی خریدم که عسل نبود. دلم شکست، برانگیخته شدم، در به در به دنبال عسل اصل گشتم، نیافتم. عسل فروشان پیوسته فریبم می دادند. عسل فروشان چیزی را می فروختند که مثل عسل بود. دلم بیشتر شکست. دلم برای کودکی هایم سوخت. دلم برای خلوصم سوخت. نمی خواستم از کودکی تا نوجوانی، تا جوانی تمام، چیزی را با لذت یک لقمه هر صبح در دهان نهاده باشم که دروغ بوده باشد. هر جا که رفتم، حتی کنار بسیاری از کندوها، عسل راست نیافتم و زنبوران بیشماری را افسرده و متاسف یافتم و گریستم. برای ساختن یک جهان جعلی که در آن هیچ چیز همان چیزی نباشد که باید، گروهانی از آدمها سرسختانه تلاش کردند و ایشان به احترام همین تلاش جانفرسای قولاسای کمرشکن دمی به صداقت باز نخواهند گشت. دمی. روزی زنبوری به من گفت: به ما آموختند که عسلی بسازیم که از جنس شیره گلها نباشد و فشرده عطر گلها را در خود نداشته باشد. اگر عسل واقعی بسازید اعدامتان می کنند. اعدام؟ چه حرفها؟ در میان همه جانوران جهان فقط انسانها اعدام می شوند. به وسیله انسانها. دیگر هیچ جانوری اعدام نمی شود و نمی کند. اگر پدرم آن وقتها که زنده بود از کندوهای جنگلی گهگاه برای من عسل ناب معطر نیاورده بود، من به خاطر آن که عسل فروشان عمری فریبم داده بودند ممکن بود خودکشی کنم یا عسل فروشان را قتل عام کنم، و اگر نکردم به جای آن در خلوت بسیار گریستم و گریستم. روزی از مردی که می گفت عسل اصل را می شناسد پرسیدم: عسلی که بی تردید کارمایه زنبوران درست کار بیریای عاشق گل باشد کجا می توانم بیابم؟ عسل شناس گفت: در کوهپایه های گلباران سبلان، جایی که اگر بخواهی نشانیش را به تو می دهم، گل مثل دریا تو را در خود غرق می کند. من در سبلان دوستی دارم، شک که در خلوص عسلش گناه کبیره است.
بخش یک عاشقانه آرام رو شنیدید به روایت پیام دهکردی و موسیقی کریستوف رضایی که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. بخشی است که به تعبیر حسن ختام برنامه بهار را ورق بزن محسوب میشه و یاد کنیم از استاد نادر ابراهیمی. نخست اینکه بسیار سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در موضوع کتابت را جا بگذار در برنامه امروز بهار را ورق بزن با ما همراه بودید، با ما سخن گفتید، نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. پوزش میخوام از همه عزیزانی که نرسیدیم صداشون رو پخش کنیم یا پیامکشون رو بخونیم و تعدادشون هم بیشماران هست بر من ببخشید. امیدوارم که فردا و فرداها نیز تا پایان این هفته شنونده یه برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ باشید، برنامه‌ای که رأس ساعت 8 تا 10 شب تقدیم شما میشه. براتون آرزوی تندرستی و سلامت میکنم. روزهای پیش رو به کامتان باد. در خانه بمانید و بدرود.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، سمیه نجفی هستم در بخش گفتارش. ارتباط تلفنی داریم با یکی از مسئولین گروه‌های جهادی که به صورت خودجوش آمدن در این روزهای سخت که شیوع بیماری کرونا رو داریم و از همه شما عزیزانی که همدلی و مهربانی خودتون رو و در کنار هم بودن با کمک کردن به دیگران نشون میدید تا انشالله به زودی این بیماری سخت ریشه برکنه از ایران عزیزمون، خدا قوت عرض میکنم، به خصوص به پزشکان عزیز. اما بشنویم صحبت‌های جناب آقای جلال فخرا رو که در این زمینه فعالیت‌هایی رو دارن انجام میدن و از اون کارهایی که میتونن به شما عزیزان ارائه بدن صحبت کنن و زمینه فرهنگ‌سازی باشه در جامعه برای همدلی و مهربانی. درود بر شما، میشنویم صحبت‌های شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. گروه امداد و نجات و جهادی اهالی شمرون که متشکل از اقشار مختلف مردم هستند در سه تقسیم شدن: حامیان، بانیان و خادمی. بالغ بر 53 نقطه رو شناسایی کردیم، یارگیری کردیم، افراد استقبال کردن و گروه‌های رو دسته‌بندی کردیم که داریم خدماتی میدیم. یکی از اهداف بزرگ ما اینه که ما کارهای موازی‌کاری انجام نمیدیم. الان در خصوص کمک به وزارت بهداشت، تعامل به وزارت بهداشت کردیم، بین 80 تا 100 تا چرخ خیاطی تو منطقه فعال کردیم و دارن برای وزارت بهداشت ماسک و روپوش میدوزن. با هلال احمر شمیران هماهنگ کردیم در راستای برپایی پایگاه تبسنجی. عرض کنم خدمتتون با برادران بسیج هماهنگ کردیم، تعامل کردیم، تامین نیرو و امکانات، بخشی از امکانات برای سمزدایی. و دنبال کارهای موازی کاری نیستیم. الحمدلله استقبال خیلی خوبی شده. مردم شریف شمیران دارن کمک میکنن، چه نیرو انسانی، چه مالی، چه تجهیزات، و با تعامل ادارجات داریم یه حرکت کوچیکی رو انجام میدیم و ادای دین به ملت شریف و شهدا، امام راحل و اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری.
در پایان میخوام این سوال داشته باشم که تأثیر کمک کردن و همدلی و مهربانی چه در زمینه پزشکی چه در زمینه حالا کمک کردن به افرادی نیازمند چی هستش؟
ببینین تأثیرش دقیقاً عین این مونه که الان میدان جنگه، همه اومدن پای جنگ. در زمان دفاع مقدس مردم جنگ رو اداره کردن، چون اراده کردن جنگ باید پیروز بشه وایسادن. فقط نیروهای مسلح نبودن که تأثیرش این بوده که همه با هم وحدت داشتن، محبت داشتن، همدلی داشتن، کمک کردن. الان هم همینه. حتی اونی که از نظر مالی مشکل داره، وضعیت داره میبینه، وقتی میبینه همه دارن قدم برمیدارن، صادقانه بیریا زحمت دارن میکشن، بقیه هم خوشحاله، بقیه هم کمک میکنه. ما خیلی از عزیزانی داریم که از نظر مالی وضعشون خیلی خوب نیست، وضعیت هم دارن میبینن، اما اومدن تو میدون دارن کمک میکنن. و خیلی افرادی هستن که از نظر مالی وضعشون بسیار خوبه، دارن پیغام میدن میگن آقا ما باید چیکار کنیم. یعنی وحدت ملی داره انجام میشه.
درود بر همه مردم ایران عزیز. خیلی متشکر. سپاس.
درود. درود. متشکر. خدا.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 22 ایران تهران رادیو فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟